سرزمینی کاری شما به شما کمک کرده. 3637 و همینطور 162 در اختیار شماست. این مجله رادیویی کشاورزی قرار هست که در خصوص مزایای استفاده از جیره‌های متوازن در تغذیه دام صحبت بکنیم با حضور جناب آقای دکتر پیروز شاکری، رئیس بخش تحقیقات و مدیریت پرورش و تولید مثل دام و طیور مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، که این گفتگو رو جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که همیشه یار برنامه ما هستند پیش میبرن. آقای مهندس سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نوازنی و همینطور عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه مجله رادیویی کشاورزی. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم و همینطور آقای دکتر پیروز شاکری، سلام و وقت بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
زنده باشید. آقای دکتر شاکری، صحبت جیره‌های متوازن شد. اصلا جیره متوازن چی هست؟
اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه من به جیره‌های متوازن بپردازم و در موردش صحبت کنم، یک تعریفی من از خوراک و مواد مغذی داشته باشم که اساس و بیس بحث ما هست.
خب باشه، من میخواستم از اون ور شروع کنم، شما از این ور شروع بکنید. بفرمایید، در خدمتی.
عرضم به حضور شما کلمه خوراک که حالا با غذا هم فرق میکنه، در واقع اون چیزی هست که دام مصرف میکنه، یک تعریفی داره و اون این که هر چیزی که توسط دام مصرف بشه، خورده بشه، بعد از خوردن مورد هضم و جذب قرار بگیره و یکی از یا چند تا از نیازهای دام را برآورده کنه، اصطلاحاً به این میگن خوراک.
بله، پس این سه تا ویژگی رو باید داشته باشه.
این چند تا ویژگی رو باید داشته باشه. بله. که هم توسط دام خورده بشه، هم
هضم بشه و هم جذب مفید باشه.
هم جذب بشه، هم بتونه که اون نیازهای دام رو برآورده
مفید باشه به اصطلاح. بله. بله.
بحث بعدی مواد مغذی هستن که در واقع اجزای تشکیل دهنده خوراک‌ها هستن. و ما اگر یه تقسیم بندی داشته باشیم، به طور کلی اینا در قالب کربوهیدرات ها، چربی ها که تامین کننده انرژی هستن در بدن، پروتئین ها، مواد معدنی و ویتامین ها قابل تقسیم و تفکیک هستن.
بله،
این تعریف اینا. حالا مواد مغذی باید که شامل همین پنج گروهی هستم که عرض کردم خدمتتون، بر اساس نیازهای دام در اختیار دام قرار بگیره. کمبود هر یک از این مواد مغذی و یا پیشبود اینها، علاوه بر این که میتونه باعث بشه که دام دچار کمبود بشه و یا مشکلات متابولیکی رو براش ایجاد کنه، خب میتونه تأثیر بگذاره بر میزان رشد و میزان تولیداتی که اون دام داره. و دام هم در شرایط مختلف بر اساس اینکه چه نوع دامی باشه، نژادش چی باشه، سنش چه مقدار باشه، جنسیتش به چه شکلی باشه، شرایط فیزیولوژیکی که در اون قرار گرفته، شرایط آب و هوایی و حالا بحث‌های متفاوتی دیگه، اینها نیازهاش در شرایط مختلف متفاوت هست که ما بر اساس اون شرایطی که دام در داخلش قرار داده نیازهاش را باید شناسایی کنیم، بشناسیم مقدارش را و همون مقداری که دام نیاز داره در اختیارش قرار بدیم. همونجوری که عرض کردم، کمبود هر یک از مواد مغذی میتونه اختلال ایجاد کنه، هم در شرایط فیزیولوژیک و متابولیک بدن و هم میتونه رشد، سلامت و تولیدات دام را تحت تاثیر قرار بده. گاهن بیشبود بعضی از مواد مغذی هم، علاوه بر این که برخی از مواد مغذی وقتی که بعضیاشون زیادتر باشن میتونن تداخل ایجاد کنن در جذب بقیه. برای مثال مثلا کلسیم و منیزیم، اینها یک مسیر جذب یکسان دارن. وقتی بله. یکی از اینها بیشتر از حد نیاز باشه میتونه باعث بشه که اون یکی با کمبود مواجه بشه.
درسته. به.
و گاهن دام را دچار بار متابولیکی بالایی بکنه برای دفع این مواد. برای مثال مثلا نیتروژن که در پروتئین ها به کار رفته، در ساختار پروتئین ها و در واقع گران قیمت ترین بخش غذا هست، اگر مازاد داشته باشه بدن را دچار یا در واقع با اتلاف انرژی زیادی مواجه میکنه برای دفع این مازاد نیتروژنی که وارد بدن شده.
درسته آقای دکتر. پس در شرایط غیر کنترل شده که دام مثلا در محیط به صورت طبیعی است، این تعادل به چه صورت برقرار میشه؟ دچار معضلات نمیشه مثلا؟
خب ببینید، دام های بومی و سنتی و روش های نگهداری سنتی دام ها، خب دام قطعا در مورد وقتی که به صورت آزاد چرا داره یا در روش های سنتی تغذیه دستی میشه، قطعا بعضی از مواد کمتر از نیاز در اختیارش قرار میگیره، بعضی از مواد بیشتر از نیاز در اختیارش قرار میگیره میشه و این منتهی میشه به افزایش هزینه ها و بار متابولیکی که گاهن برای دفع مازاد اینها به دام تحمیل میشه. خب حالا چجوری ما اینو مشاهده میکنیم؟ میبینیم که دام های سنتی ما، دام هایی که در شرایط سنتی نگهداری میشن، اینها راندمان تولید خوبی
ندارن. خب این یکی حساسیت هاشون هم احتمالاً آقای دکتر کمتر هست به این نوسانات.
حالا عرض میکنم خدمتتون. ببینید، به هر صورت وقتی دام در شرایط سنتی نگهداری میشه، یکی از دلایلش همین بیشبود یا کمبود مواد مغذی. ولی اون چیزی که الان ضرورت پیدا کرده که برای دام هامون در جیره های متوازن را فراهم کنیم یا جیره هایی که از هر نظر مورد توجه قرار گرفته باشن، اینه که ما به خاطر اینکه نیازهای غذایی جامعه روز به روز افزایش پیدا کرده، البته این هم در کشور ما هست هم در کل دنیا،
بله،
متخصصین اصلاح نژاد رفتن به این سمت که دام های اصلاح شده ای را تولید کنند که اینها تولید بالایی داشته. ما همین سالهای گذشته، 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، در شرایط روستایی، در شرایط سنتی، ما گاوهایی را داشتیم که 2 کیلو، 3 کیلو، 5 کیلو، نهایتا 10 کیلو شیر میدادن. الان در گاوداری های صنعتی به یمن اصلاح نژاد گاوهایی تولید شدن که به طور متوسط در یک دوره شیرباری که 300 روز، 305 روز هست، روزانه 50-60 لیتر به راحتی شیر تولید.
بله.
حالا گاوی که این مقدار تولید داره، این نیازهاش اصلا با یک گاو سنتی، با یک گاو حضرتون بومی قابل مقایسه نیست. نیازهاش هم باید غذای بیشتری بخوره و هم در اون غذایی که میخوره باید مواد مغذی بیشتری فراهم بشن. خب اینجا که باید حتما این دامی که نیازش رفته بالا را به هر نحو ممکن ما نیازهاش را تأمین کنیم و این جز با جیره نویسی و در نظر گرفتن جیره های متوازن امکان پذیر نیست.
درسته. پس بحث متوازن رو که میفرمایید در واقع تأمینه تمامی مواد مورد نیاز برای تعیین اهداف ماست دیگه.
بله.
که برای اون تولید خاصی که در نظر گرفتیم، درسته. اینها اگر باشن ما رو به پتانسیل تولید یا پتانسیل رشد، رشدی که مورد نظر ماست میرسونن.
البته به شرطی که دامی که
اصلاح شده باشه،
دست ماست، دام ظرفیت و پتانسیلش رو داشته باشه. ما اگر بیایم یک دام اصلاح نشده، یک دام بومی را غذای خیلی خوبی هم در اختیارش قرار بدیم، نه این پتانسیل.
دقیقاً آقای دکتر. درسته.
ما
برای همین
در مرغداری های صنعتی جوجه های گوشتی که به عنوان مرغ گوشتی شما در بازار می خرید با وزن 2-2.5 کیلوگرم، اینها در یک دوره الان نهایتا 35 تا 42 روزه، 6-7 هفته، اینها از یک جوجه 40 گرمی، 35 تا 40 گرمی، در طول مدت 35 تا 42 روز میرسن به یک مرغی که نزدیکای 2.5-3 کیلوگرم وزن زندهش میرسه، که حالا بعد از کشتار و پرکنی و اماعشه داخلیشو که در میارن، وزن خالصش 2-2.5 کیلوگرم وارد بازار میشه.
خب درست.
این مرغ وقتی که سرعت رشدی به این بالایی پیدا کرده که در اثر اصلاح نژاد اتفاق افتاده، نیازهای غذاییش هم قطعا با یه مرغ محلی، با یه نژاد بومی که در یک دوره 6 ماهه به این وزن میرسه یا کمتر از این میرسه، کاملا متفاوته. و این مرغ ها و این گاو ها و این گوسفند هایی که حالا اصلاح نژاد شدن، سرعت رشدشون به شدت بالا رفته و یا تولیداتشون افزایش پیدا کرده، اینا هم حساسیتشون هم خیلی بالاست. یک مقدار جزئی تفاوت در تهیه یا بیش از نیازشون اگر مواد مغذی فراهم بشه، میتونه اینا را کارکرد و کارهایشون دچار اختلال و مشکل بکنه. بنابراین ضرورت جیره نویسی و استفاده از جیره های متوازن در دام های اصلاح شده به مراتب بیشتر از دام های
و برای همین هستش که اصطلاح پتانسیل تولید یا پتانسیل رشد رو برای گونه های اصلاح نژاد شده استفاده میکنن دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله.
خب آقای دکتر تشکر میکنم تا اینجای برنامه. اجازه بدید برای قسمت دوم که در خدمتتون باشیم یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم مجدد در خدمت شما باشیم و فرمایشات شما رو به گوش جان شنوا باشیم.
من در خدمت شما.
زنده باشید.
خدا قوت عرض میکنم آقای مهندس نوروزی، متشکریم از همینطور جناب آقای دکتر شاکری و ممنونیم از شنونده هایی که این برنامه رو دارن دنبال میکنن. مجله رادیویی کشاورزی، پیام هاتون به ما برسه از طریق 30036-37. اینجا رادیو اقتصاد.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید، با ما همراه باشید.
همچنان با مجله رادیویی کشاورزی در خدمت شما هستیم و داریم راجع به مزایای استفاده از جیره‌های متوازن در تغذیه دام در گفتگویی که آقای مهندس نوروزی با آقای دکتر شاکری دارن بیشتر مطلع میشیم و یاد میگیریم. آقای مهندس در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم، زنده باشید. آقای دکتر پیروز شاکری عزیز، شما به عنوان رئیس بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولید مثل دام و طیور مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، خب اشراف دارید به اینکه چطور یک جیره متوازن رو که متناسب با هر نوع دامی باشه باید تهیه و در اختیار دام‌ها قرار داد برای تولید بهتر متناسب با اهدافی که در نظر گرفته شده. خب دسترسی برای بخش‌های بیرونی به این جیره متوازن به چه صورت است؟ دوستان اگر راهنمایی رو بخوان یا اگر نژاد خاصی رو داشته باشن به چه صورت است؟
بله، من یه مثال ساده بزنم در مورد اینکه اهمیت جیره‌های متوازن هست. ببینید، ما وقتی می‌خوایم یک مثلا ساختمون بسازیم نیاز به مصالح مختلفی داریم. مثلا به آجر نیاز داریم، به سیمان نیاز داریم، به آب نیاز داریم، به شن و ماسه نیاز داریم، به آهن نیاز داریم، به درب نیاز داریم، به پنجره نیاز داریم. این اگه بگیریم بل در جیره دام معادل همون مواد مغذی است که عرض کردم. برای اینکه یک دام تولید داشته باشه باید کربوهیدرات کافی، چربی کافی، پروتئین کافی، مواد معدنی و ویتامین در اختیارش قرار بگیره که اینا هر کدوم از اجزای مختلفی برای رشد، فعالیت‌های متابولیکی و احیانا تولید هستن. حالا شما فرض کنید میخواید یک ساختمون بسازید، همه مواد وجود داره، مثلا سیمان وجود نداره، ملات وجود نداره، شما آجرها رو روی هم میذارید تا یه جایی بیشتر نمیتونید اون دیوارا رو بالا ببرید. بعد از اینکه از ملات استفاده نکردید این دیوار یه جایی سقوط میکنه به خاطر سست بودن. در ارتباط با تامین نیازهای دام هم دقیقاً به همین شکله. وقتی میخواد شیر تولید بشه، وقتی میخواد گوشت تولید بشه، باید تمام این مواد مغذی در دسترس دام قرار بگیره. خب تولید تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا اونجایی که پایین ترین حدی از اون مواد مغذی نیاز داشته که دام نیاز داره.
عامل محدود کننده میشه اون چیزی که از همه کمتره دیگه.
از همه محدود بره، دقیقاً به همین شکله. ما اگر مثلا تا ردیف ششم بیشتر ملات نداشته باشیم، دیگه ادامه کار متوقف میشه. فرض کنید ما همه مواد مغذی در خوراک ما وجود داشته باشه، یکی از اینها کمبود داشته باشه، این ماده‌ای که کمبود داره میشه محدودیت برای رشد، میشه محدودیت برای فعالیت‌های متابولیکی، میشه محدودیت برای سلامت و تولیداتی که دام داره.
بله. خب آقای دکتر فرمایشتون کاملا متین، درسته. الان توی کشور کارخونجات مختلفی وجود دارن که اقدام میکنن به تولید خوراک دام با برندهای مختلف در جاها و مکانهای مختلف. من منظورم این استش که اگر کسانی بخوان خوراک دام رو دقیقاً متناسب با نوع و نژادی که اصلاح شده استفاده ازش کنن و اطلاعاتشون احتمالاً ممکنه که راجع به بعضی از موارد کافی نباشه، به چه صورت میتونن همه داده های موجود رو کنار هم قرار بدن و بتونن دسترسی داشته باشن به اون جیره متوازن با توجه به خوراک های دامی که در داخل کشور تولید میشه و انواع اقسام مختلفی داره؟ ممکنه که اون مواد 5-6 گانه ای که فرمودید از نظر ویتامین، کربوهیدرات، پروتئین، چربی، اینها تو اینها به صورت های متفاوتی به اصطلاح فرموله شده باشه. اینها رو به چه صورت باید به قول شما متوازن بکنن؟
عرضم به حضور شما که ببینید برای واحدهای بزرگ، برای فارم هایی که حالا تعداد زیادی مرغ نگهداری میکنن و پرورش میدن یا تعداد زیادی گاو دارن، اینها حتما باید کارشناس متخصص تغذیه دام داشته باشن و بر اساس جیره های متوازن رو تغذیه کنن. اما در واحدهای کوچیک، سنتی، روستایی، عشایری ما یه مقداری واقعا مشکل داریم، با توجه به اینکه ما اغلب نهاده های دامی که در صنعت دام و طیور استفاده میشه اینها وارداتی هستند و بس تحریم ها و اینها یه مقداری واردات اینها را مشکل کرده، گاهن کمبود بعضی از اینها به وجود میاد و مشکلاتی را واقعا برای صنعت دامپروری در کشور ایجاد کرده. بحث دوم اینه که ما صنعتمون به این سمت رفته که دامهای پرتولید و پاربازده جمعیتشون زیاد شده و اینها نیازهاشون نیازهای دقیق و بالایی. ببینید یک زمانی مثلا 30 سال پیش ما جمعیت دامهای سنتی، دامهای بومیمون بیشتر بود. اینها خیلی متکی به نهادهای دامی وارداتی نبودن و بالانس کردن جیره‌های اینا خیلی متفاوت نبود. گوسفند، گاو می‌رفتن توی مزرعه یه خوراکی می‌خوردن، یه تولید مختصری هم داشتن و حالا امرار معاش می‌کرد دامدار. اما الان دام‌های پرتولیدی که اینا توسعه پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، دست دامدارهای کوچیک و خرده پا هم قرار گرفتن، اینها با توجه به اینکه تولید بالایی دارن نیازهای غذاییشون هم به شدت افزایش پیدا کرده و حساس هست. به هر صورت اینها باید دقت داشته باشن که اینها نیازهاشون متفاوته، یا جاهایی که بالاخره کارشناس دارن، بعضی از مراکز هستن، کارخونه های خوراک دام در شهرستان ها، در حومه شهرها که دامپروری وجود داره، اینها هستن کارگاه ها، کارخونه هایی که خوراک دام های متوازن تولید میکنن، باید اینا توجه داشته باشن. مرتبا کلاس های آموزشی ترویجی از طریق جهاد کشاورزی در بخش های مختلف در شهرستان های مختلف در حال برگزاری است، میتونن تو این کلاس ها و دوره های ترویجی شرکت کنن و آموزش های مقدماتی رو ببینن که حداقل دارن هزینه میکنن برای این دام هاشون بتونن استفاده مناسبی داشته باشن. آخه بحث ما الان یه مقدار واقعا این توسعه و گسترش دام‌های اصلاح شده دیگه نیازهاشون فقط با مواد خوراکی هم برآورده نمیشه. ما الان برای اینکه اینها گفتم که دام‌ها نیازهاشون افزایش پیدا کرده، محدودیت اولی که وجود داره اینه که مثلا یک دام در روز 2.5 کیلوگرم پروتئین خالص نیاز داره، مثلا چند 10 مگاکالری انرژی نیاز داره. اینها رو ما میتونیم تامین کنیم، ولی تو تأمین این مواد مغذی در اون حجم غذایی که دام قادر به مصرفش هست کار بسیار بسیار سختیه. بنابراین باید درسته. علاوه بر مواد خوراکی، امروزه مکمل‌های خوراکی هم رایج شدن در صنعت و در بازار وجود دارن. استفاده از مکمل‌های خوراکی، ویتامینی، مواد معدنی، اسیدهای آمینه به صورت خالص که تأمین کننده بخشی از نیازهای پروتئینی هستن، پروبیوتیک‌ها، پری‌بیوتیک‌ها، پودر چربی، اینها گاهن برای گاوهای پرتولید، برای دامهای مرغهای پرتولید اینها ضرورت داره که در جیره دیده بشه و تامین کننده نیاز باشه.
درسته، متشکرم. آقای دکتر، یک نژاد خاص اگر در دو منطقه اقلیمی مختلف قرار بگیره، خب فکر میکنم که حداقل یک مقدار از اون فرمول جیره غذاییش متفاوت خواهد شد. میخوام شما به عنوان دکتر به قول معروف نماینده مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور چه نظری دارید، یا نقش مؤسسه شما در بهبود این وضعیت، یا توصیه‌ای که دارید میتونه کمک بکنه به این قضیه چی هست؟
من در عرایض اولم عرض کردم یکی از عواملی که تأثیر میذاره بر روی نیازهای دام، عرض کردم شرایط آب و هوایی هست.
بله،
ببینید دام‌های
همین می‌خوام این تفاوت‌ها رو به چه صورت دوستان کارشناسانی که حتی مستقر هستند در دامداری‌ها یا دامپروری‌ها بتونن بهش توجه بکنند، به عنوان یک توصیه کاربردی چطور میشه این گپ رو پرش کرد؟
ببینید برای ما مثلا سیستم‌های بسته مثل مرغداری‌ها خیلی مشکل نداریم، برای اینکه اون سیستم بسته است و تامین باید حرارت بشه یا در تابستان‌ها باید یه مقداری برودت و خونکی برای اینها تأمین بشه که تقریبا امکان پذیر هست و این کار را مقدارهای عزیز ما دارن انجام میدن. بعد تابستان ها که هوا گرم میشه و با توجه به اینکه دام‌های اصلاح شده‌ای که الان در گاوداری‌ها وجود دارن و آمیخته هم شدن با دام‌های محلی ما، اینها اپتیموم حرارتیشون یا حرارت بهینه برایشون حرارت‌های پایینه. مثلا برای گاوهای سیاه و سفید هولشتاینی که در بازار در دامداری‌ها وجود دارن، اینها اپتیموم حرارتی بین 4.5 درجه سانتیگراد تا 24 درجه سانتیگراد و معمولاً از اوایل بهار این گاوها دچار خارج شدن از این بهینه حرارت میشن و چیزی که اتفاق میفته اینها دچار تنش‌های حرارتی میشن. حالا تنش‌های حرارتی مراحل مختلفی داره که در مراحل اولیش با صرف انرژی بیشتر اون خنک کردن بدن ها انجام میدن، ولی به محض اینکه دما از مثلا 27 درجه 30 درجه رسید، اون موقع دیگه دچار تنش حرارتی میشن و این وظیفه اون مدیر گله است، اون کارشناس گله است که با تمهیداتی که وجود داره، راهکارهایی که وجود داره، این گاو را بتونه در تغییراتی که در جیرش میده با خنک کردن بدنش به انهای مختلف بتونه شرایط را برای ادامه تولیدش فراهم کنه.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر، به دلیل اهمیت موضوع میخوام که از شما خواهش کنم یه جمع‌بندی از کلیه فرمایشاتتون در آخر داشته باشید که عزیزان بهره بردارانی که صدای شما رو میشنون بتونن به صورت به اصطلاح با حافظه بهتر اینا رو به خاطر بسپرن و ازش استفاده بکنن.
عرضم به حضور شما که ما عرض کردیم که دام در شرایط مختلف نیازهای غذاییش متفاوته، بنابراین با توجه به تولید دام، وزن دام، ما جداول استانداردی رو داریم که نیازهای غذایی دام رو میتونیم استخراج کنیم. جداولی وجود داره تحت عنوان جداول NRC که نیازهای دام‌ها از نژادهای مختلف را، البته بر اساس شرایط آمریکا تعیین شده، ولی خب قابل تعمیم به دام‌های ما هم است. پس بنابراین دام‌هامون را بر اساس تولیدی که دارن ما می‌تونیم نیازهاشون را کاملا استخراج کنیم. باز جداولی وجود داره در همین کتاب NRC که ارزش غذایی تک تک خوراک‌ها وجود داره. باز در کتاب NRC که آخرین ورژنش برای گاوهای شیری در سال 2021 منتشر شده،
بله،
تک تک مواد خوراکی در شرایط مختلف تولید شدن ارزش غذایشون وجود داره. و اینا عرض کنم خدمتتون که ما در مؤسسه تحقیقات علومداری دامی ارزش غذایی خوراک‌های رایج در کشور را هم یک کتابی منتشر کردیم،
بله،
قابل دسترسی برای عزیزان در تالار ترویج وزارت جهاد کشاورزی. میتونن ارزش غذایی خوراک‌هایی که رایج هست و در بازار هست را از این کتاب‌ها تأمین کنن. و حالا با یه حساب چرک اندازی و 2-4 تا نیازهای دام مشخصه، ارزش غذایی تک تک این خوراک ها هم مشخصه. به نفع این خوراک ها با هم در واقع این هنر جیره نویسیه دیگه که نیازهای دام تعیین شده، ارزش غذایی خوراک هایی که دسترس داری هم مشخص کنیم، اینها رو به نفع با هم مخلوط کنیم که نیازهای غذایی دام را به نفع مطلوبی فراهم کنه. باز ما یک برنامه تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات علوم دامی، یکی از تکنیک های جدیدیه که در دنیا رایج شده به نام TMR سایلج یا خوراک های کاملا مخلوط سیلو شده، اینا ما در حال ترویجش هستیم. داریم همکاران ما فعالیت کنند در مناطق مختلف کشور، جاهایی که تراکم دام زیاد هست، جامعه های روستایی، خوراک های تخمیری سیلو شده رو به صورت پک کامل تولید کنند، شرکت های خصوصی و در اختیار دامدارا قرار بدن که در طول سال بتونن از یک چیره استاندارد و مناسب با قیمت مناسب دسترسی داشته باشن و بتونن در این شرایط با حداقل قیمت تولیداتشون را به بازار عرضه کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، این کتابی که فرمودید ارزش غذایی رو به اصطلاح برای خوراکای رایج ذکر کرده، با مسئولیت فنی مؤسسه تحقیقات علوم دامی هست؟
بله، ما خب آزمایشگاه مرجع تغذیه دام داریم. در طول سالیان گذشته مواد خوراکی که از مناطق مختلف کشور تو آزمایشگاه ما مورد آنالیز و تجزیه شیمیایی قرار گرفته بود، دوستان ما اومدن همت کردن این نتایج را داکیومنت کردن، جمع‌بندی کردن و یک میانگینی را برای مثلا انواع کاها در مناطق مختلف کشور، یک میانگینی از ترکیباتش را در این جداول منتشر کردن، یا برای گنجه یا برای جو و الاخر.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. من این رو برای این پرسیدم، میخواستم اینجا هم یک بار دیگه معرفی بکنم این کتاب رو که دوستان و عزیزانی که نیاز دارن به کتاب ارزش غذایی خوراکهای رایج در کشورمون توسط مؤسسه تحقیقات علوم دامی تهیه شده، مسئولیت فنی و تحقیقاتیش به عهده این دوستان عزیزان بوده، حاصل تلاش این دوستان هست و اگر نیاز داشتن میتونن با جستجوی این مسئله از تالار ترویج مؤسسه آموزش و ترویج این رو
هم در سایت ازش استفاده بکنن، کشور که سرچ کنن با آدرس asri.ir میتونن در قسمت انتشارات مؤسسه این کتاب رو اونجا دانلود کنن به صورت رایگان و در اختیارشون هست و از ارزش غذایی خوراکهایی که در کشور وجود داره اطلاع بگیرن.
درسته. توضیحات آقای دکتر شاکری رو هم شنیدید. آقای دکتر، توضیح آخر شما در مورد مستقیم خود مؤسسه تحقیقات علوم دامی بودش دیگه، درسته؟
بله.
پس هم از طریق مؤسسه تحقیقات علوم دامی و هم از طریق مؤسسه آموزش و ترویج، تالار ترویج، میتونن دوستان این رو به اصطلاح پیاده بکنن و استفاده بکنن.
بله.
دکتر جان، از حضور شما در این برنامه خیلی تشکر میکنم. بر صورت صنعت مربوط به دامداری ما در کشور بسیار وسیع و گسترده است، الان هم که به صورت صنعتی بیشتر جاها داره به اصطلاح کار میشه و نقش بسیار مهمی در تولید غذای مردم کشورمون داره. از تلاش‌های شما من اینجا به نوبه خودم تشکر میکنم و شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم و همینطور شنوندگان عزیزمون رو. امیدوارم که بتونن از توضیحات شما استفاده بکنن. باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس نوروزی. ممنونم بابت این گفتگو، متشکرم از حضورتون، همینطور ممنونیم از آقای دکتر شاکری. امیدوارم که شنونده‌های عزیزمون بازخورداشون رو به ما برسونن از طریق 3036-37. آقای مهندس نوروزی، من همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. متشکرم. شنونده‌های عزیز، در برنامه آینده منتظر شما هستیم. در این برنامه با شما خداحافظی میکنیم. من معصومه نوازنی به اتفاق آسیه همتی صدا بردار و پویان امینیان تهیه کننده. روزگارتون آباد و خدا نگهدار. بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، خیلی متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. سعی میکنیم که با برنامه‌ای که رویکرد اقتصادی داره کمک بکنیم به شما برای بالا رفتن سواد اقتصادی شما، که به طور قطع بهتون کمک میکنه در این که بتونید لحظه‌های خوبی رو تو زندگی به هر حال تجربه بکنید به لحاظ اقتصادی. اگه اوضاع اقتصادی خانواده خوب باشه، خب روی کرده دیگری داره و این برمیگرده به سبک زندگی ما، که این سبک زندگی یه بخشش موضوع اقتصادی هست و سواد اقتصادی. امیدواریم که ما بتونیم به شما کمک بکنیم. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. پایانی سال، بله، اسفند سال 1403 هم داره تمام میشه. بدو بدوهای آخر سال و خریدها، کارهای عقب مانده، کارهایی که باید تحویل داده بشه، به خصوص اونایی که اهل کسب و کار هستن، سفارشی که باید آماده بشه سریع به دست مشتری برسه، چرا که نهایت بعد قول شد جلوی مشتری، چون قراره این مشتری سال آینده هم باز مشتری شما باشه و به خاطر خوشقولی شما و به خاطر کیفیت خوب محصولتون مشتری های دیگر رو هم جذب بکنه. پس خدا قوت میگیم به شما اهالی کسب و کار و امیدوارم که همه کاراتون ردیف باشه و بدون دغدغه و مشکل انجام بشه.